با صمیمانه ترین و بهترین درودها به همه هممیهنان عزیز و گرامی. امروز دوشنبه 26 مرداد ماه سال 1394 خورشیدی برابر است با 17 ماه اوت سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی. از شما هممیهنان عزیز دعوت میکنیم به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز و همچنین اعتصابات کارگری توجه فرمایید. یک سایت روسی به نام اسپوتنیک در روسیه علی‌رغم تکذیب سفر سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه به مسکو، از این مأمور سپاه به شدت دفاع کرد و نوشت اگر او به روسیه آمده است، مهمترین هدفش قانع کردن مقامات روسی درباره تحویل سلاح به سوریه و عراق بوده است. به گزارش رادیو بیمنی فرانسه، در حالی که جواد ظریف وزیر خارجه برای دیدار رسمی مسکو رفته است، اطلاعات مربوط به حضور سردار پاسدار قاسم سلیمانی در روسیه و دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور تبلیغات آمریکاست. یک سایت روسی به رغم تکذیب سفر قاسم سلیمانی به مسکو شدیداً از او دفاع می‌کند و می‌گوید که اگر او به روسیه آمده باشد، مهمترین هدفش قانع کردن مقامات روسی در زمینه در اختیار قرار دادن تسلیحات به ارتشهای سوریه و عراق بوده است. این در حالی که وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز در روسیه گفت این اواخر تبلیغات زیادی از جانب آمریکا مشاهده می شود که من فکر می کنم به خاطر وضعیت سیاست داخلی آنها در کنگره آمریکا است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی از روسیه خواستار کمک‌های تسلیحاتی بیشتری شده است. سایت خبری اسپوتنیک در روسیه در این باره می‌نویسد که به فرض اگر چنین دیداری صورت گرفته باشد، چه دلیلی وجود دارد که آمریکا اینقدر آشفته شده است؟ این سایت روسی می‌نویسد ناراحتی آمریکایی‌ها از سردار سلیمانی به این دلیل است که او توانست نقشه‌های آنها و هم پیمانانش برای تضییع منطقه و نابودی ایران را خنثا کند. دلیل آنها از دیدار سلیمانی با مقامات روسی هم این است که وی با تجربه ترین فرد در زمینه تروریستی و مبارزه با تروریست‌ها در منطقه است و شاید بخواهد این تجربه و اطلاعات را با مسئولان روسی در میان بگذارد. البته ممکن است عکس آن هم صادق باشد. هفته‌نامه فاکس نیوز چندی قبل فاش کرد که قاسم سلیمانی روز 24 ژوئیه گذشته محرمانه وارد مسکو شده است. از سوی دیگر اعتصاب و تجمع کارگران در اعتراض به عدم دریافت چندین ماه حقوق عقب مانده یا کمبود دستمزدها در تهران و شهرستان‌ها بالا گرفته است. خبرگزاری دولتی ایلنا گزارش می‌دهد که کارگران پیمانکاری مس سرچشمه امروز برای سومین روز متوالی در برابر ساختمان وزارت صنعت معدن و تجارت تهران دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران مس سرچشمه به نابرابری حقوق و دستمزدها با توجه به گرانی سرسام‌آور و تأخیر در پرداخت حقوق ماهانهشان جمعه گذشته دست از کار کشیدند و راهی تهران شدند و از بامداد شنبه تا کنون در مقابل ساختمان وزارت صنعت و معدن و تجارت تجمع کردند. نارضایتی گسترده کارگران تنها به مس سرچشمه محدود نمی شود. در روزهای گذشته نیز تجمع کارگران در برابر مجلس یا در محل واحدهای تولیدی و صنعتی کشور برگزار شده است. در همین حال رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران درباره مشکلات زحمتکشان ایران با اشاره به اینکه هزینه 3 میلیون 300 هزار تومانی کارگران تنها در بهترین شرایط فقط 1 میلیون تومان دریافت می‌کنند گفت در کنار این موضوع 90% مشکلات کارگران در سازمان تأمین اجتماعی است. در همین حال گروهی از کارگران زغالسنگ البرز شرقی نیز از روز پنجشنبه تا کنون در اعتراض به عدم دریافت حقوق عقب مانده‌شان در محوطه مقابل معدن دست به تجمع زدند. کارگران گفتند تا دریافت 3 ماه حقوق عقب ماندهشان در برابر معدن همچنان تجمع خواهند کرد. همزمان سطحات از کارگران شرکت‌های برق منطقه‌ای کشور همراه با گروهی از کارکنان بازنشستی صنعت فولاد و جمع زیادی از مربیان پیشدبستانی نیز روز یکشنبه در اعتراض به وضع نابسامان خود و مشکلات اقتصادی در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند. بر اساس گزارش منابع موثق خبری بیش از 800 تن از کارگران شرکت‌های برق منطقه استان‌های مختلف کشور که به تهران آمدند در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند. نمایندگان این کارگران درباره دلایل اعتراضی کارگران به خبرگزاری دولتی ایلنا گفتند: ما حدود 4700 کارگر متخصص هستیم که در شرکت‌های برق منطقه سراسر کشور در کاری سخت و زیان‌آور انجام وظیفه می‌کنیم و با وجود مستمر بودن این حرفه هنوز در پرونده استخدامی‌ها هیچ اشاره‌ای به مدارک تحصیلی و تخصصی و سمت شغلی ما نشده است. منابع خبری گفتند کارگران همچنین نسبت به دستمزدهای ناچیز خود که به هیچ وجه هزینه زندگیشان را کفاف نمی‌دهد اعتراض دارند. کارگران صنایع فولاد نیز همراه با بازنشستگان صنایع فولاد در مجتمع خود در مقابل مجلس خواستار افزایش حقوق و مستمری خود شدند. در همین حال مربیان پیشدبستانی نیز در اعتراض به برگزاری آزمون استخدامی در آموزش پرورش و وضع نابسامان اقتصادی، عدم دریافت چندین ماه حقوق خود با توجه به گرانی سرسام‌آور هزینه زندگی در برابر مجلس تجمع کردند. گزارش منابع خبری از شهر سیرجان حاکی است که عصر دیروز بیش از 500 تن از کارگران در معادن 2 و 4 گلگوهر سیرجان در اعتراض به عدم دریافت چند ماه حقوق و دستمزدشان در محوطه محل کارشان اعتراض کردند. کارگران معادن 2 و 4 گلگوهر سیرجان ضمن دادن شعارهایی خواستار پرداخت چندین ماه حقوق عقب مانده خود شدند و جاده‌های منتهی به معدن را چندین ساعت بستند. یکی از کارگران گفت 500 کارگر این معدن از کار اخراج شدند ولی هنوز حقوق ماه‌های عقب مانده خود را دریافت نکردند. از سوی دیگر امروز هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشکیل مسطح نظام در جمع عده‌ای از اسیران آزاد شده در جنگ ایران و عراق که به آنها آزادگان عنوان داده‌اند در واکنش به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای که مرتباً دم از مقاومت اقتصادی می‌زند بیان که نام رهبر را ببرد گفت در دوران تحریم برخی دلشان خوش بود که مقاومت می‌کنیم، فقیر شدن جامعه و کشور که مقاومت اقتصادی نیست. به افزود بعضی هم دلشان خوش بود که مقاومت می‌کنیم اما این کشور را فقیر و فقیرتر کردند. این که مقاومت نیست. هاشمی رفسنجانی گفت هنوز بعضی آدم‌های نادان می‌خواهند در کشور دعوا باشد چرا که وجود خدا در اختلاف می‌بینند. در همین حال اخیراً باراک اوباما در مصاحبه‌ای با سایت مک در آمریکا گفته بود ایران یک کشور فوق‌العاده با استعداد است، با فرهنگی کهن و با مردمی بسیار هوشمند و من برایشان آرزوی خوبی دارم. باید تحولی حتی تدریجی در داخل ایران روی دهد و شاید نسل جوان ایران این تحول را ممکن کند و این تحولات به تغییرات در صحنه سیاسی ایران و تغییر در ذهنیت رهبران این کشور بستگی خواهد داشت. این اظهار نظر باراک اوباما با یک سایت خبری در ایالات متحده باعث وحشت و نگرانی رهبران و مقامات جمهوری اسلامی شده است و امروز صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی در جمع مسئولان و مقامات این قوه و اعضای سرکوبگر دستگاه قضایی طی سخنانی که هیچ گونه ربطی به دستگاه قضایی ندارد گفت آمریکا خیال فشار بر ایران را به گور خواهد برد. صادق لاریجانی گفت روحیه مداخله جویانه آمریکایی‌ها همیشه وجود داشته، اما بر زبان جاری کردن سخنانی درباره شرایط ایران بعد از توافق اتمی و دخالت کردن در امور داخلی ایران قابل توجه و البته تأسف‌آور است. صادق لاریجانی گویا نمی‌داند که نسل جوان یقه او و یاران او را خواهد گرفت و آنها را به سزای اعمال و اقداماتشان در طول 37 سال گذشته خواهد رساند و این مردم به مربوط ایران، مربوط مردم ایران است و نسل جوان که پیشا پیش مردم ایران پرچم مبارزه را در دست گرفتند. از سوی دیگر حمیدرضا مقدمفر مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران طی سخنانی خطاب به حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر در مؤسسه کیهان ضمن انتقاد از او وی را متهم نمود که اصرار بر این دارد که به مخاطبان خود چنین تفهیم کند که رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای همانند او فکر می‌کند. دو روز قبل حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشت روز خود ادعا کرد که کمترین تردیدی ندارد که رهبر جمهوری اسلامی به هیچ وجه از متن توافق اتمی راضی نیست. از چه دیگر حمله به کامیون‌های حامل بار در خاک ترکیه همچنان ادامه دارد و امروز مقامات وزارت راه اعلام کردند که افراد ناشناس دیشب به دو کامیون و پیش از آن به یک کامیون ایرانی در منطقه چالداران ترکیه حمله کردند و این کامیون‌ها را به آتش کشیدند. محمد جواد افشجان مدیر کل حمل و نقل جاده‌ای در وزارت راه گفت در این حملات رانندگان کامیون‌ها آسیبی ندیدند اما کامیون‌ها در آتش سوختند. بر اساس گزارش برخی مطبوعات چاپ تهران با حملات هوایی ترکیه به مواضع گروه پکک و بالا رفتن میزان نقش و بحران در منطقه تعدادی کامیون ایرانی، یک اتوبوس مسافربری و همچنین یک قطار مسافری میان دو کشور مورد حمله افراد ناشناس در خاک ترکیه قرار گرفتند. در حمله به اتوبوس مسافربری ایران در خاک ترکیه دست کم یک شهروند ایرانی کشته و 3 تن دیگر مجروح شدند. بروز بحران در مرزهای ایران و ترکیه باعث شد تا مرز ایران با ترکیه در منطقه بازرگان برای ساعاتی بسته شود. دیشب یک تریلر حامل بار که از شهر غازی آنتیپ به سوی ایران حرکت می‌کرد مورد حمله قرار گرفت و راننده کامیون گفته است که افراد ناشناس با کوکتل مولوتوف به تریلر او حمله کردند. مدیر کل ترانزیت و حمل و نقل جاده‌ای جمهوری اسلامی گفت در یک ماه گذشته 9 بار به خودروهای ایرانی هنگام عبور از خاک ترکیه به سوی ایران حمله شده است. و گفت که دولت آنکارا باید پاسخگوی این گونه حوادث و حفاظت از جان و مال مسافران و خودروها باشد و دولت ترکیه را فراخواند که خسارات وارد آمده به کامیون‌ها را پرداخت کند. به گفته مدیر کل دفتر ترانزیت، جمهوری اسلامی در اقدامی تلافی‌جویانه از روز شنبه 14 مرداد ماه هر گونه بارگیری کامیون‌های ترکیه در خاک ایران را ممنوع کرده است. از سوی دیگر رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی امروز گفت در سالهای گذشته 360 دختر کمتر از سن 14 ساله ازدواج کردند که متأسفانه 10 مورد از آنان کمتر از 10 سال سن داشتند، یعنی کودک بودند. محمد ارجمندی ضمن اشاره به اینکه نصف جمعیت جوان کشور را دختران تشکیل می‌دهند افزود اطلاعات کم برخی خانواده‌ها با نحوه رفتار با دختران باعث شده دختران را قبل از رسیدن به سن 15 سالگی شوهر دهند. اما منابع خبری ما در تهران می‌گویند فقر گسترده در ایران و میلیون‌ها تن گرسنه و بی‌خانمان، برخی اوقات مردم ناگزیرند دختران خردسال خود را هر قد کم سن سال باشند در اختیار مردان قرار دهند و در واقع به فروش برسانند. مجلس شورای اسلامی اخیراً در تعیین حداقل سن ازدواج برای دختران 10 سال و پسران 15 سال در یک لایحه قانونی تصویب کرد که میتوان این لایحه و این قانون را از اقدامات بسیار فاجعه باری دانست که باعث رسمیت دادن به ازدواج کودکان و نوجوانان در ایران شده است. آمارهای انتشار یافته از سوی اداره ثبت احوال تهران هاکی است که گرچه از لحاظ قانونی ازدواج دختران کمتر از 13 سال ممنوع است، معهازا معلوم نیست که چرا اجازه ثبت ازدواج دختران زیر 10 سال داده شده است. وی با اشاره به آمار دختران فراری در سالهای گذشته گفت بر اساس نتایج یک پژوهش ملی بیشترین آمار مربوط به دختران فراری مربوط به دخترانی است که به خاطر خشونت‌های فیزیکی پدر و مادر از خانه فرار می‌کردند، ولی در حال حاضر اکثریت این قشر به خاطر اینکه در دامن اعتیاد و تعرض جنسی قرار نگیرند از خانه فرار می‌کنند. این مطلب را خبرگزاری ایسنا در تهران منتشر کرده است، ولی منابع خبری می‌گویند در طول 37 سال گذشته هیچ برنامه‌ریزی صحیح علمی در جهت ایجاد مدارس، استخدام معلمان کارآزموده یا اشتغال صورت نگرفته. به همین سبب فجایع در ایران هر روز دامنه گسترده به خود می‌گیرد. در همین حال به گزارش خبرگزاری فارس، مدیر کل بهزیستی استان تهران آماری از فرار دختران ارائه داده است و میگوید سالانه 10-15% از دختران بین 14-18 سال از خانه هایشان فرار می کنند. در همین حال مدیر عامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران از افزایش کارتون خواب ها در تهران خبر داد و گفت بیش از 20,000 تن کارتون خواب در تهران وجود دارد که 10% یعنی حدود 2,000 تن آنها زن هستند. وی آسیب‌های اجتماعی را رو به فزونی دانست و نسبت به بروز سونامی آسیب‌های اجتماعی در تهران هشدار داد. هوشیار پارسیان گفت اگر دولت تمام بودجه نفت و شهرداری تهران را در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی به کار بگیرد، پاسخ نخواهد داد، چرا که این امر نیازمند مشارکت گسترده مردم در حوزه آسیب‌های اجتماعی است. به گفت 10% کارتون خواب ها دچار بیماری های واگیردار و 10% دچار بیماری ایدز هستند. از سوی دیگر در پی مقابله ناکام نیروهای انتظامی با زنان ایرانی به دلیل آنچه که جمهوری اسلامی بد حجاب می‌خواند، امروز سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفت با مردان و پسران بدپوش هم برخورد خواهد شد. وی در نشست خبری با خبرنگاران جوانان و پسران ایرانی را بدپوش و هنجار شکن خواند و گفت اگر فردی اصرار بر هنجار شکنی کند طبق قانون با آن برخورد می شود. او درباره مردان بدپوش و هنجار شکن توضیحی نداد. در همین حال گزارش حاکی است که در پی برخوردهای محترمانه رئیس زندان اوین هنگام مراجعه مهدی رفسنجانی به زندان، امروز علی اشرف رشیدی رئیس این زندان از سمت خود برکنار شد. پایگاه خبری کلمه ادعا کرد که او به دلیل نحوه ورود مهدی هاشمی که به نظر مسئولان محترمانه ترقی شده توبیخ و برکنار شده است. سهراب سلیمانی رئیس اداره کل زندانها برادر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران است که حکم برکناری رشیدی را صادر کرده است. به گفته فاطمه هاشمی، خواهر مهدی هاشمی، برادرش در نخستین شب زندان خود به سویت محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور پیشین احمدی نژاد برده شد و سپس به بند عمومی انتقال یافت و سرانجام امروز آتش‌سوزی گسترده‌ای ساعتی پیش در یک انبار پر از مواد شیمیایی در شهر ری در جنوب تهران روی داد. سخنگوی آتش‌سوزی گفته است که امشب در انبار مواد شیمیایی و تولید گلیسرین حادثه حریق روی داده است و شعله‌ی آتش تمام انبارها را فرا گرفت. آتش‌سوزی تا هنگام تنظیم این خبر ادامه داشته است و گزارشی هم از علت حریق و احتمالاً خسارات جانی و مالی آن منتشر نشده است.